بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 6 استاد فرحانی 19-12-96 صفحه 139.
نه اینکه چون حرام تکلیفی موجد فسخ، نه موجد فسخ ولو حرام. خب حالا آقای کاظمی بریم اینجا یه قصه اضافه کنیم، اضافه بکنیم اجماع بر صحت فسخ بالوتی داریم، به تقبیل داریم، نه خصوص بر تقبیل افعال این چنینی، اونو چه کار کنیم؟ شیخ میگه اگر یه اجماع بخواهیم قبول کنیم پس آقا همه اینا رو برش کن، باید بریم سراغ همون ملکیت آنمای صابر، اینو باید قبول کنیم. شیخ میگه ففتح السله، ما همینه قبول داریم دیگه. اگه اینه قبول کردیم دیگه حتی اول جز هم مشکلی
نداره.
تمام شد.
یه جمله هم از قبل مونده بود ولی چون تو از ولایت تجزع فرمودیم توضیح
ندادم.
مثلا عبارتم زود خونده شد آخر وقت بود، اصلا آخرش بود فرمودیم که بمونه توضیح داره.
همین جمله آخر ولی چون تو از ولایت تجزع
اینکه بعضی ها این کار کردن
اصلا جز ولایت تجزع که توضیح داره دارید
گفتم.
الان چشم الان اونو میگم الان میگم پس ایرقه این الان قبل حل بشه. پس آقا فتح السله، بریم از اول بحث سیر کنیم بیایم تا پایین. پس جناب شیخ اول گفت سببیت یا کاشفیت
یا
احتمال، بعد تو مجموع قرائن قرائن سببیت رو گفت، قرائن کاشفیت هم گفت، بعد با وجه یحمل جمع بین موجبه جزئیه قرائن کردی. یعنی اون وجه یحمل که میگفت که ملاک قلبه و قصده فقط ما نیاز به یک مبرزی داریم، این نیاز به مبرز شرعن مقداری از آثاری که اون اصحاب برا سببیت میگفتن و فعل خارجی رو توجیه میکرد. اما اوورم تمام منافع و ثمرات قول به کاشفیت رو محفوظ نگه می‌داشت برای ما ثمراتش. ما در نهایت از بین عبارات با تراکم مجموع قرائن فقه و فتاوی به صحت به سمت کاشفیت متمایل شدیم، اما مبرز و انکار نکردیم. آخر دعوا رسیدیم به او قصه یحصل به اول جزئه. برای توجیه یحصل به اول جزئه دو تا احتمال دادیم که از روایات لا به لا فی ملکن اگه ظرفیت به معنای خاص به دست بیاد حتی با اول جزء هم مشکل حل
نمیشه.
اما اگر ظرفیت به معنای خاص کلمه با دقت در نیاد نسبی باشه، اون موقع او اول جزء قابل توجیه. اگر اسمو برای مسبب بدونی مثلا قابل فتواه صحیحه دیگه، لکن تمام این تحلیل افعالی رو که مثل بینیاز به سبب لفظی دارن حل میکنه، اما فعلی که سبب خارجیه مثل وطی و تقبیل چی؟ اینو نمیتونه توجیه کنه. و از اون طرف همونقدر که اجراء فسخ با بعت و برا ما صحیحه تو فقه، به همون اندازه هم اجراء فسخ با تقبیل و تصرفات فعلیه درسته. پس این توجیه به درد نمیخوره، چون از فتاوی و ادله ما میفهمیم که نطاق اینها نطاق واحده، در حالی که لازمه این تحلیل یوجب الفرق. پس این تحلیل مطابقه با ادله و ذوق فقه نیست، میذاریم کنار میریم سراغ ملکیت آنم. ما ایشو جنبندی حرفشه دیگه، پارادوکسی هم فکر نمی کنم وجود داشته باشه از اول مسئله تا اینجا، درست آقا؟ خب حالا بریم سراغ کلام جواهر. جناب جواهر یه توضیحی داده بود، توضیح جواهر میخواست مسئله رو با چی حل کنه؟ با کاشفیت. از چه با؟ از این باب که ما نحن فی رو مندرج تحت قاعده من باع شیئا ثم ملکه قرار بده. به چه بیانی؟ به این بیان که دوباره یادآوری، پسر اموال پدر بفروشد به بیع فضولی، ثم اتفق که پدر بمیره و این مال به پسر برسد به ارث، دیگه معامله نیاز به امضا و اجازه هم نداره، نافذ و تمامه. فلیکن در ما نحن فی هم که این آدم اموال، البته تو هبه اینو گفته بود، اموال موهوبه به شخص را برد بفروشه، من قبلهی فضولی، لکن همین فضولی کاشف از ارادت الکره و کراهت به بقاء معامله، فسخ اتفاق میفته، وارد بلکه خودش که بشه خود به خود تصحیح بشه. که این گفتم این با چیز میساخت؟ با کاشفیت. شیخ اعظم فرمود که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، سه تا اشکال داریم به این مطلب، سه تا اشکال. اشکال اول قیاس مع الفارق، یا حداقل محتمله که قیاس باشه، منات یکی نیست، محتمله.
احراز
قطعی اینه که ما دلیل؟ شیخ میگه ببین در اونجا معامله کانه فضولی من الاول الی الاخر، ثم تفق موت پدر و دخول فی الملک، و الا اگر لم یتفق هم معامله میره با اجازه تصحیح میشه. اما اینجا اتفاقا نیست، دائما حصول ملک مبتنی بر صحت اون بی و فسخه. اونجا صحت بی مبتنی بر دخول فی الملک نبود، اما اینجا دائما صحت فسخ و بی منوط به ملکه و حصول ملک هم منوط به فسخه، یعنی اینا ملازمشون دائمیه. اونجا میگه من با عشیان ثم با چرا با ثم گفت نفع ملکه، ثم یعنی ثم اتفق که انه صار مالکه. اما اینجا با عشیان حتی ملکه، لکی
ملکه
یملک، اینطور داریم حرف میزنیم.
اون
قسمت
ملکی
دارن
اونجا نکن، یعنی اون قسمتی که آقا
بعدن
اصلا مالک میشه که کاری نداره، یه تو این
ورطه
هست ببین هیچ مشکلی نداره که
ملکی. نه میدونم قیاس مع الفارقه، ببین متوجه شدم این جمله رو بگو، کوتاه یعنی مجمل گفتم، فکرم واضحه. ببین اینجا ما روایت که نداریم، که روایت که اگه روایت داشتیم به اطلاق شخص میکردیم دوتا رو مندرج تحت روایت میکردیم، روایت که نداریم برای قصه من با عثم ملک. ما مناتش باید بیابیم که مناتش اینجا منطبق کنیم، محتمله که دوتا منات باشن و همین مقدار تفاوت کافیه در ایجاد فرقه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟
بله.
نه عرفی نیست، با اجماع حلش کردیم. قسم سوم فضولی نه به روایت نیست، با اجماعات حلش کردیم، آخرش دلیل خاص نداشتیم برش، درست دلیل خاص درست درمونی که اطلاق روایت بگیریم، مثل علالیت بگیم این روایته، اطلاق علالیت اینجا رو میگیره یا نمیگیره، ندارید، مستحضر شدید؟ تازه روایت هم میداشتیم اگر یک کسی خیلی تو فقه ظاهری باشه ممکنه احداث فرق بین الموضوعین کنه و این رو تحت اطلاق و روایت خارج کنه، فکیف به جایی که الان ما اصلا با اطلاق روایت نون نخوردیم تو من باعه. مستحضر شدید؟ خب هیچ اشکال اول. اشکال دوم خود اون مسئله اختلافی اتفاقی نیست، یک، و بعدم تو خود اون مسئله قائلی بله نه اصلش اونایی هم که قبول کردن مسئله را، تو این که اجازه لازمه یا لازم نیست دوباره اختلاف کردن، یعنی یه امر مجمعان علیه مسلمی فی الفقه نداریم که اینو به او عطف کنیم که اول تا آخرش مسلم باشه، اصلش اختلافیه. حالا نحنو نفتی به تلک المسئله فی بابه ها باشه، اما حالا اجازه لازمه یا لازم نیست اینو که بحث نکردیم. اونجا سه تا قول وجود داشت، اجازه یکی از اقوالی بود که اجازه میخواد و لااقل من الاحتیاط که اجازه بخواد. من جالبم اینه که جواهر تو خود اوپا فتوا داده که اجازه لازمه. این آقای مقانی هم نقل کردن، آقای مروج هم نقل کردن، خود جواهر تو اون باب فتوا داد که لازمه، اجازه لازمه. عجیب اینه که اینجا میخواد اینو مماثل با او قرار بده که اجازه لازم نیست، در حالی که اونجا گفته اجازه لازمه. خب آقا مگه اجازه باشه چه مشکلی ایجاد میشه؟ پس شاهد بعدیه
آدرس نداد. حالا شما اون روز جلسه میشم گفتید صاحب جواهر قد یا صدل و لسه
نه جواهره واضحه، یعنی
نگاه اینجا حادثه مثلا نگاه شاید اونجا جواهر طبق اینجا
شروع برید نگاه کنید
نه نه
شروع برید نگاه کنید همه هم گفتن جواهر. نه حالا جالب چیه آقا این قلت خب باشه اجازه اینجا ما اجازه رو شرط میدونیم. بفرمایید. نه بله شما نبود، بله این برای شما بود. خب آقا عنایت کنید، اگر اونجا اجازه لازم باشه مگه این چه مشکلی اینجا ایجاد میکنه؟ نشون میده که ما نحنفی با اون متفاوت، نشون میده ما نحنفی با اونجا متفاوت. خب شیخ خودش به این اشکال جواب میده، میگه لقاء لن ان یقول، که اونجا هم که گفتیم اجازه لازمه در صورتی گفتیم که این من قبل نفسهی مبایعه نکنه. اگر من قبل نفسهی مبایعه کرد دیگه اجازه اونجا هم لازم نیست و این فردیه که ما نحنفی به اون فرد اونجا منعطف میشه، نه به اون فرد دیگری که من قبل نفسهی نمیفروشه من قبل لو. یعنی که نه ما تو اوبابم میگیم، تو اوبابم تفکیک میکنیم، جایی که من قبل مالک فروخته ثم اتفاقه که وارد ملکش شده اجازه لازمه، جایی که من قبل نفسهی فروخته ثم اتفاقه که مالکم شده دیگه اجازه لازم، حتی تو همون باب اجازه نیست. حالا ما نحنفی شبیه کدوم یکی ای دوتاست؟ جایی که من قبل نفسهی فروخته. لذا اشکال دوم رو نمیپذیریم. آقای آمنی این اشکال دوم با تمام رفت و برگشتش معید اشکال اوله که قیاس معل فارقه. ببین موضوع متفاوته. تمام شد. و اشکال سوم، اشکال سوم اینه که اصلا این راه توجیه اخص از ما نحنفیه. ما در ما نحنفیمون هم در بی مشکل داریم، هم در هبه مشکل داریم، هم در رهن مشکل داریم، هم در عتق مشکل داریم. این توجیه جواهر باز معید این که ما نحنفی غیر او بابه. توجیه جواهر بیع و رهن و هبه درست میکنه که عقدن، اما عتق درست نمیکنه، چون عتق ایقایی، ایقا بناش بر فوریت ترتب اثره، دیگه نیازی به مجالی برای ثم اتفق باقی نمیذاره. لذا فضولی هم مثلا تو عتق معنا نداره، دلیلش هم همینه، چون نمیتونه مبتنی بر اجازه ثانوی باشه.
اول که محل نظر داشت ملقه میکشه اتمن واسه خارج کردیم،
چون تمام ایقاعات بناشون بر فوریت ترتب اثره بالاجماع نداره. افتاد آقا؟ خب دوباره آقا ای اشکال، دوباره اشکال سوم معید حرف اوله. آقا عزیز دل جواهر قیاس مع الفارقه. خب تمام شد آقا؟ هم یه تیکر بخونیم تا من یه نکته بگم به نفع جواهر آخرش. اما دخول المسئله فی من باع شیئا ثم ملکه، که جواهر میخواست این رو از اون با دخول، آقا عبارت شیخ هم دقیقه، دخول المسئله فی اون باب، یعنی که همه خواسته کبرا رو درست کنه بگه اینا دوتا مصداقه یک کبرا هست. فضولی که خوندیم، مسئله ثالثی فضولی با اینی که اینجا خوندیم، اینا دوتای سقرای کبران به نام من با عشه یعنی ثم ملکه، لذا تعبیر به دخول به کار میبره. نمیدونم یعنی ذهن جواهر، ذهن جواهر مصداقیته. اینه دارم تاکید، نه برای خندش علی کلمه دخول، نه الان به خیدم اشکال نداره، اما الان نکته بعدا میخوام در جواب، میخوام این نکته در تقویت جواهر بگم. ببین خود شیخ هم فهمش از جواهر چیه، دخول المسئله در ذیل این کبرا.
حالا شما عبارت اون رو دیدید که همینطور میگه آقا،
حالا یه چیزی الان عرض میکنم. خب فهم و بخواییم رد کنیم، اشکال یک بگو، بعد فرض القول به صحته، صحیح نیست ازن، تحت اون مسئله قرار نمیگیره. چرا؟ قیاس مع الفارق، همون تیکی اول که من توضیح دادم بیرون چه جور قیاس مع الفارق. اشکال دو بگو،
دخول یا صحت این که اصلا خود این قضیه درست
شد. نه 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 این نه قبول، درست میدونیمش مسئله رو، اون که گفتم شیخ اونجا تراکم درست کرد، من با عشه یعنی قبول داره، اما
ظاهرش اینه
که
اصلا همین
آیه
قبول
کنه،
نه دخول رو قبول
کنه، نه به صحت دخول المسئله فی، این ضمیر برمیگره به مبتدای ما بالا
دخول.
آره تو یوجب، اشکال دو، یوجب اعتبار اجازت العاقد ثانیه، اجازه میخواد بناهن علاما ذکر نافی مسئلت الفضولی. آقای خسرو بگی اینم جوابت قرینه، شیخ قبول داره اون مسئله رو و قبول هم داره که تو اون مسئله اجازه لازمه، پس اینجا باید بگیم اجازه لازمه. چیه؟ الان میرسم توضیح بدم، یعنی اگه ما بالاخره ما نتونیم قرائن چفت و جور کنیم، هیچ، باید میادین رو ببوسیم بذاریم کنار بریم همیشه تو خونه بشینیم. بله خب، بناهن حالا ما ذکر نافی مسئله الفضولی من توقف لزوم العقد المذکور، مذکور من با عشیان ثم ملک علی الاجازه، ما این قول تو مسئله پذیرفتیم. گفتم تو خود اون مسئله است. ببینید دو پله است، یکی این که اولا یه عده خود اصلش قبول ندارن باطل، حالا اگر این قلنا هم به صحت، صحت مطلقا، صحت مع الاجازه، شیخ میگه ما صحت مع الاجازه شو پذیرفتیم، نه ما جواهر هم همینه پذیرفته تقریبا، از به نظرم میاد از مقدس اردبیلی به ایور همه صحت مع الاجازه، کسی صحت مطلق نداری، بی پروایی فتوا به صحت مطلق.
تو اونجا برام ثابت، چرا
جانم؟
چرا؟
چون دلیل نداریم. گفتم اول خود مسئله روایت دلیل اصلی صحتش نیست، با اجماعات،
خیلی واضحه دست خود،
با اجماعات، اجماعات احتیاط داره، قدر مطلق نشو باید اخذ کنیم، قدر مطلق اصل صحتش اونجا با همین نگاه تراکمی که من میخونم بخونید قشنگ همین میشه. خب تمام شد. حالا شیخ یه اشکال دوم مرتفع، دومو رفع کن، استدراک، الا استدراک از کی؟ از این یوجبو، معلوم آقا، الا ان یقال ان المتوقف علی الاجازته عقد الفضولی و بیع الفضولی للمالک، اما بیع الفضولی لنفسه نظیر بیع القاسب فلا يحتاج الى الاجازه بعد العقد. اون یعنی فضولی علا قسمین، فضولی که من قبل نفسه بفروشه، فضولی که من قبل المالک بفروشه، اونی که اجازه میخواد، اونی که انشأ اولا من قبل المالک، اما اونی که انشأ اولا من قبل نفسه حالا که تصحیح شد دیگه تصحیح شد. خب رفقا یه تیکر یه توضیح اضافه بدم، ابیرون گفتمش عبارت چم خوندی، دو تا نکته حاشیه‌اش بگم حالا. خب نکات حاشیه، نکته اول جناب شیخ دلیل تفکیکش چیه؟ اگر کسانی که تو باب بیع فضولی بین این دوتا تفکیک میکنن، چرا تفکیک میکنن؟ به خاطر چه دلیلی؟ به خاطر این که اگر ما قبول کردیم اجزاء و سبب باید تام باشن، حینما انشأ، اگر من قبل مالک انشاء بی شد، این سبب تمامیتش متوقف بر اجازه مالکه، پس سبب روز اول انشأ ناقصن، یه جزءش نیست، باید تام بشه، حالا تام شد به اجازه مالکه، حالا انت صرت مالکن، اشکال نداره اجازه بده، اجازه بده تا ماجرا تمام بشه، اجزاء کامل بشه، این تعبد به مبادی ماست در اجزاء سبب تام، حیث و فرق ما که اجزاء سبب تام هاکزا، الان یکی از اجزاء نیست، اجازه مالک میخواد و انت صرت مالکن، اجازه بده تمام. اما اگر من قبل نفسهی فروخته، دیگه از قبل اجازه مالک ناقص نیست، چون من قبل نفسه فروخته، فقط از باب ملکیت نقصانی داره، که حیث و کانه هو مالکن، ملکیتش هم حاصله دیگه، دیگه تمام میشه، لذا اجازه لازم نداره. پس اصل این تفکیک اگر کسی تو باب فضولی قائل شد برمیگرده به اجزاء سبب و نقصان و تمامیت اجزاء سبب، چه جزئی ناقص داری باید جزئت بیا. یه نکته. نکته دوم شیخ شن جا از شهید اول و شهید ثانی در شرح لمعه و هم در به نظرم دروس نقل کرد که اینها حتی تو متن لمعه هم هست که در باب بیع القاصب، در باب بیع القاصب بعضی ها گفتن بیع القاصب حتی از باب فضولی هم نیست و صحیحه و مفید ملکیته. بعد اطلاق شقید زدن به جایی که مشتری بداند که این قاصب. اگر این نکته رو ما تو بیع القاصب یعنی بیع قاصب عوض قصبی را به غیر قبول کردیم، بیع قاصب اصلا از باب قواعد ما نیست به دلیل خاصه دیگه، اصلا قیاس مع الفارقیه، اصلا تو باب فضولی ما تفصیل اون موقع نداریم که بخوایم ما نحن و فی رو به یکی از افراد به فضولی الساخ کنیم. دوباره اشکال اول زنده میشه که قیاس مع الفارقه به تمثیل، چون فضولی اون موقع یه مصداق داره، اون مصداقش هم قاسم نیست، اون یکیه که باید مالک اجازه بده.
تو خودش دوتا بود، باید نهی قبلی و بدون نهی
قبلی، که اونم تقسیم داره. بعد خب اینم تا اینجا تمام، اینم اشکال دوم تمام. بریم اشکال سوم، یه مقدمه برو بر اشکال سوم. لکن هازا، آقا لکن استدراک از چیه؟ نه اینکه اشکال دو رو ازش استدراک کردیم با الا، اشکال دو رو گفتیم بعد با الا ازش استدراک کردیم، حالا میگه بابا اشکال دو هم نباشه اشکال سه هست. لکن هازا کلهو علا تقدیر القول به، تازه ما باید تو فضولی این مب این تقسیم و تفکیک رو بپذیریم. والاقماز عما تقدم فی عقد الفضولی، همون علا تقدیر القول به صحت.
اینو نگیم که تقویت قول اشکال اوله، بگیم تکرار اشکال اوله.
میدونم شیخ میخواد میخواد جمع کنه اشکالاتو. هازا لا یجری فی مثل الافق، اینم اشکال سوم. هازا علا تقدیر القول و علا تقدیر الاقماز لا یجری فی مثل الات، که ایقاعه، چون اصلا در ایقاعات فضولی نداریم، چون حالت منتظر ندارن، چون فوریت ترتب اثر داریم. خب الهونا تم ملکنام، حرف جواهر گذاشتیم کنار. حالا یه نکته کوتاه من بگم براتون،
حق جواهر ادا بشه،
حق جواهر ادا بشه. دیدید تو فقه یه مسئله پیدا میشه، آیا امیری بامی، آقا آیا شفیع زاده بامی، یه مسئله پیدا میشه، این پرابلم، این سوال، این شکل، این تو مردم هست. سوال روز میاد دفتر میگه آقا ببخشید این هست، ما فامیل جمع میشیم، همسایا جمع میشیم، هر ماهیان یه پولی میذاریم، بعد آخر هر ماه به یکی میدیم بره این پوله رو. الان این حرامه حلاله؟ دفتر بهش میگه حرامه. میگه حرامه؟ میگه یعنی ما کار حرام میکردیم؟ میگه خب برام درستش کن. یعنی مفروض گرفته ما کار انجام میدیم، حالا تونستی درستش کنی؟ حرام الله علیه، نتونستی خودی که تقصیر خود برو با خدا و بالاخره اینا حل کن، ما انجام میدیم. بعضی وقتا تو فقه، الان من مثال اینطوری زدم که لمس، بعضی وقتا تو فقه ما باید یه چیزی بسازونیم، نه بسازونیم به هر قیمت که بریم متجدد بشیم فقه جدید درست کنیم. یعنی میخوایم هی ای جایی یه رای، یه حیالی، یک حیلهی، یک احتیالی، یک طریقتی، یک آه چی پیدا کنیم. بله میخوام این نگه اینه گفت حیله فقهی میگه، حیله احتیال
حضرت فرمود که بله در باب رکعات صلات داره دیگه. بله ما اعاده فقیه، بله فقیهون ما اعاده الصلا فقیهون. بله بعد چی داره عبارت ادامهش؟ البته ادامهش تو روایت نیست، دیگران اضافه کردن یه زمانی شگه اگه احتال حتی چی حتی لا یعیده، چی اینطور تعبیر داره؟
تعبیرش توی
لونقه تاریخ کشف کردن، یعنی این حالا این میشه همین که آقایون گفت جواهر بنده خدا میخوام صدر و ذیل بگم اصلا شاهدش اشکالات شیخه. جواهر گفته خو این که حل نمیشه، این که با قواعد عادی حل نمیشه. ببینیم میتونیم اگه جای فقهی دلیلی بتراشیم سرش بذاریم رو بالش رو دلیلی
به فضولی الحاقش کنیم
یا یه کاریش کنیم که حالا بعدم اونجا که براش یه دلیلی میتراشیم ممکنه دلیل دیگه موجب کلیه شه، درست؟
نکنه.
یعنی جواهر حیثو که وقف و اعتمد و رکز علی اینکه این درست نمیشه با قاعده اولیه رفته دنبال احتیال.
پس ما این بیان شما، اما حرف اولی من گفتم چیز جواهر میجور عبارتش همینه که شیخ میگه دقیقا.
بله الان دارم میگم همینه، من دارم میگم شیخم خوب فهمیده. ببین جواهر خواسته از باب ادخال و هذه المسئله تحت قاعده من باعه مسئله رو تصحیح کنه. اگر ادخال کلیه کل فروع مسئله درست میشن، تو میگی نه جزئیه ادخال نتونست در بر بگیره، خب نگیر، اینم نشد، اوتی نیاز به لحوق اجازه هم داره، خب اونم اضافه میکنیم، بالاخره یه طوری از تو سلب کلی درش بیاریم. به نظر میاد جناب جواهر اصلا فضای عبارتش اینه، فضای فکرش اینه. تمام شد آقا؟ بریم. الهونا تم الکلام، همه اینا لوازم ظرفیت به معنای دقیق کلمه و حرفای جواهر هم تو اون فضا. اما بریم سراغ مختار.
اینا
یادم داشته. اصلا این ده واج آقا هست، همه فقها اینطوریه. مگه ما فروع علم اجمالی که برسیم چیکار می‌خوایم بکنیم؟ مگه ما این همه الان سوال از ما میپرسن سر قاعده رضا و زن بچهش کیر داده نداده یا سر خمس و سر این مسائل و سوال خود چیکار ما میسازونیمش؟ یک استادی داشتی خدا حفظش کنه عالمیه خیلی، اما عالم تو قم نشسته نه، عالم شهر دیده بین مردم زندگی کرده. بعد میان ازش، من شاهد بودم، اومدی کسی ازش سوال کرد که مردم واقعا فقیر ها، اومد سوال که آقا ما نظر امام حسین داشتیم یه گوسفندی امسال نداریم، هیچ نداریم چیکار کنیم؟ با ناراحتی ها یعنی از این متدینینی که خیلی اصلا تو قبض که الان چیکار کنیم؟ بعد بهش نگو اصلا، از این سبک جواب ببین، بهش گفت که خب کی نصب کردی؟ بعد گفت آقا 8 سال پیش. بعد بهش گفت خب چی گفتی وقتی نصب کردی؟ گفت یادم نیت کردم دیگه. گفت خب خوبه نظرت اصلا نظر نبوده، یه 8 سالی هم که ادا کردی امام حسین برای آخرتت ذخیره میکنه، برو نمیخواه راحت باش. این سبک جواب، یعنی نبردش تو تشقیق شقوق که بندازش تو صعوبت، انگار داره هولش میده به سمت صحت. بهش گفت خب چی گفتی؟ گفت نیت کرد. گفت خوبه نه خودش هم گفت نیت کرد، گفت خوبه تو نظر نکردی.
استاد میگه
سال بعد میگی نظر باطلی
یارو دیگه باید بشناسه ها. نه میخواستم بگم بعضی وقتا شاید این، بعد اون آقا میگه من از ذوق روایات اینطور میفهمم، دین اینطور نیست ما بریم مردم رو بندازیم تو تشکیکات فخریه تا اتوش مور عماس بکشیم بیرون، هدایتش کنیم.
حتی همون ها همون تشکیشو بودش داره خودش وارد شکلی میشه که میتونه درست میشه.
نه میتونست به شک میندازه تش تشکیک که میگم به شک میندازه، نش تشکیق شوخو، اون نمیفهمه ایتی کارو. یعنی ما اگر اینطور ببینیم این نگاه فقهی طوریه، فقهی طوریه که ما باید یه احتیال فقهی بسازیم. یعنی خب و این قلنا بریم سراغ قول مختار، ان المستفاد من تلك الادله، اصلا ظرفیت به معنای خاص نیست، هو عدم وقوع البيع في ملك الغير ليؤثر البيع في نقل مال الغير بغير اذنه. این طور باشد خب فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير، اونی ممنوعه که کل سبب در ملک غیر باشه، که خود به خود تملکم بخواد تو ملک غیر اتفاق بیفته. لا وقوع بعض اجزاء سبب فی ملک غیر و تمام سبب فی ملک نفسه، یعنی اون روزی که تملک میخواد حاصل بشه و فی ملک نفسهیه، لیون قلب تمام العقد الملک الحادث، کدوم ملکی؟ الحادث به بعض اجزاء سبب، عبارت ظریف شده، لینقل به تمام العقد نقل شود چه چیزی؟ الملک، کدوم ملک؟ ملکی که الحادث به بعض جار مجموع متعلق به حادث بزن، ملکی که الحادث به بعض سبب، با بعض سبب، با جزء اول با ملک حاصل شد، با تمامیتش که تملک بخواد حاصل بشه تملک حاصل میشه فعل ملک بس دیگه. فلا مانع من تأثیر ها جان، عبارتو دوباره عبارت از اول بخونم، ما نحن فی مدخول لا، ما نحن فیمونه، ما نحن فی چیه؟ لاشو بل کن خودشو بخونیم، وقوع بعض اجزاء سبب فی ملک الغیر و تمام سبب فی بعض، یعطف به بعض، و تمام سبب فی ملک نفسه. چرا اینطور؟ لینقل نقل شود چی؟ اول سببشو بگو، به تمام العقد، ملکیت که حاصل میشه وقتی به تو اشتری تو تمام بشه، عقد به پایان برسه، عقد چیه؟ اسم برای به تو اشتری تو، پس به تمام العقد نقل اتفاق میفتد، نقل چه چیزی؟ ملک، یعنی تملیک و تملک میکنیم، کدوم ملک؟ الحادث اون ملک به بعض اجزاء سبب، به بعض سبب، اون ملکی که آقا فضول ملک خیاری بود، بیع متزلزل اون مال او بود، میگه همین که با او گفتی این برگشت به ملک تو، حالا اینی که به بعض اجزاء سبب اومد تو ملکت، داره با تمام سبب میره به نفر ثالث. مفهوم شد عبارت؟
ملکی که برای شما حاصل شد به بعض سبب، با تمام سبب میره تو،
میره تمام شد. فلا مانع من تأثیر هذا العقد، فلا مانع برمیگرده ان المستفاد توضیح میده، چون از دلیل لا بیع الا فی ملکن یه ظرفیت با تسامح فهمیدیم، وقوع فی الملک به معنای نسبی و عام، حالا که از لا بیع اینطور عام فهمیدی، فلا مانع من تأثیر هذا العقد، هذا العقدی که بعض و کل داشتیم توضیح میدیم وقوع اجزا بود مدخول لا، این هذا العقد یعنی همین بعض اجزا، تمام اجزا، تمام سبب تملک حاصل کنه، این لا مانع لانتقال من تقل الى البائع به اول جزء من، با اول جزء چیزی اومد تو ملک بایش کنه، داره بایه این رو به کسی منتقل کنه، لا مانع. چی بود آقا بگو؟ انما المانع المتوهم لا بیع الا فی ملکن، اما معناش شد ظرفیت نسبیه اعم، گل گشاد معناش کردیم، خیلی حس دقیق و ریاضی معناش نکردی.
لام لام تعلیله درسته؟
جانم؟
لامانه چون
بله 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 لامانه چرا؟ لانتقال منتقل الالبائب به اول جز، اول جزش اوورد، آخرش هم که تملیک و تملک درست کرد. آقا پس ظرفیت چی؟ همین مقدار ظرفیت دیگه، لا بیع الا فی ملکن درسته. لانتقال؟ نه، لانتقال تعلیله، اما تعلیلش از چه بابه؟ باب بیان موضوعه، میگه آقا موضوعت چه شکلکیه؟ میگه موضوعم اینطوریه که با اول جزء سبب، با باعه به اتو اومد به ملکم، با اتمام به اتو اشتری تو رفت به ملک بکر، ها؟ میگه چون ما نحن فیهت اینطوره فلا مانع. چرا لا مانع؟ دلیل اصلی ان المستفاده، صدر عبارت، چون مستفاد از لا بیع الا فی ملکن یه دا گلگشاد شد، معناش ظرفیت به معنای اعم و وسیع و نسبی شد، لا مانع. شیخ میگه اقول هذا، این و این قلنا دوم لا یخلو عن قوته. خیلی خوبه آقا، لا یخلو عن قوته خیلی خوبه نیست، تا من خیلی خوبه من رو چون الان آخرش میرسی الان میگه خیلی خوبه. خب از لا دلالت فی عدلت اعتبار الملکیه فی المبی، لا دلالت فی عدلت اعتبار الملکیه لا بیه الا فی ملکه، لا دلالت الا شیخ بنار گذاشته این دو پاراگا همش با نفی بره فرمونه ببره همش لا با. بله انگار کل عبارت داریم با بک میریم دنده عقب ایجابی نمیخونیم بریم جلو. خب الا اعتبار کون المبیعه الا ایجابیش کرد، لا الا ایجابیش کرد ها، الا على اعتبار کون المبیعه مملوکه قبل کون المبیعه مبیعن، قبل اینکه مبایعه بشه این ملک حاصل شده باشه. و الحصر فی قوله لا بیع الا فی ملک، حصر اضافی، اضافی یعنی چی؟ یعنی به نسبت الالبی فی ملک الغیر، اونجایی که این در ملک غیره بعد بریم مال ملک غیر بفروشی میگه نکنی کاره، میگه تو مالکشی، داره اینطور میگه. او فی غیر ملک کل مباحات الاصلیه، اصلا مالک ندارد، مثل مباحات اصلی، بریم مباحات اصلی بفروشی میگه میگه مال تویه که بفروشیش، که هنه روایت داره ایتواری حرف میزنه. عصر اضافی یعنی، یعنی من تو مالکی، فلا یا ام المستثنامن لا بیعه البیع الواقع بعض البیع فی ملک الغیر و تمام البیع فی ملک با ما نحن فی ما رو لا بیع پوشش دبیده هازا. حالا آقا تمام این حرفا برابر ای بود که بیعه برای سببه، اما اگه برای مسبب باشه که واضح تره، مسبب که حاصل میشه پایان اشتره ای تو نوشتن کجا نوشتن پاک کردن اینگر نوشتن نوشتن باه به تو فاسخه، بعدش تازه به تو اشتره ای تو باید بیا تا ملکیت حاصل بشه که مسببه، این تملک مسببی و سمابل بی لا بیعه یعنی لا تملکه
حاصل مستری
الا فی ملک، حالا فی ملک دیگه اصلا دیگه دعوای وجود نداره. هازا معنه و یقرب ان یقال که ان المراد بالبیع هو النقل العرفی، نقل عرفی که الحاصل، حاصل مصدر شده من العقد لا نفس العقد، ما کاری با عقد نداریم. چرا؟ چرا فهم عرفینه؟ لان العرفه، آقا این عبارت بذارید کنار صفحه قبل از ورود به معاطات که تو اول شی اول مکاسب بی صفحه قبل ورود به معاطات که شیخ داشت اسباب مسببات توضیح میداد تو جواب به پایان جواب به محقق شوشتری
دو قسمش کرده بود.
لان العرفه لا يفهمون العرف من لفظ البی الا هذا المعنى، هذا المعنى حاصل مستر المأخوذ في قولهم بعتو، اون معنایی که تو بعتو هم گفتیم و حین ازن، آقا با این توضیح ما نحن فی چه شکلی میشه؟ مبنا رو توضیح داد، حالا تطبیق بده سر ما نحن فی. و حین اسکانه که اسم مسبب شد فالفسخ الموجب للملک یحصل الفسخ به اول جزء من العقد، فسخ با اتفاق افتاد. اما و نقل و تملک کی میاد؟ یحصل دو دقیقه بعد به تمام العقد، بعد به تو اشتری تو تموم بشد. فیقع النقل فی الملک قطعا بداهتا بدتن، چون ملک کی حاصل میشه؟ فیقع نقل کی حاصل میشه؟ پایان اشتری تو. خب اگه با این توضیح گفتیم و کذا الکلام و فی العتق، حتی عتق هم اینطوریه، عتق درسته که قبول لازم نداره، اما حمزه شه که گفتی فسخ اتفاق میفته پایان صیغه. و غیر العتق من التصرفات العقولیه عقدن کانت تصرف او ایقاعا، پا ای توضیح من اخصم نیست آقای جواهر، ای ایهامی بود اشاره به اشکال به جواهر، میگه جواهر تو توضیحت حل نکرد من عمر حل کرد، عتقو
نمیگیره میگیره
تمام شد. خب حالا اما هازا و کذا الکلام فی الاتم من التصرفات القولیه، کلمه تصرفات قولیه رو تو عبارت استخدام کرد برای اشکال بعدی، اشکال بعدی که میاد که وتی و تقبیل چه کنی. درست شد؟ حالا قبل اینکه سراغ اشکال بریم فعلا با این توضیح تمام کنیم قصه رو، فقط تو عبارت کاشتشا برای بعدا، حالا سبز میشه یه دو پاراگراف دیگه سر کلش پیدا میشه. بله تموم شد. ولعل هذا معنا ما فی الایضاح من ان الفسخه يحصل به اول جزئه. شیخ میگه آقا لعل ایضاح هم که داشت اول جزء میگفت اصلا تو فضای مسبب حرف میزه. من ان الفسخه يحصل الفسخ به اول جزئه و به تمام العقد يحصل ال میگه فخرم داشته اینطوری میگفته، یعنی قصه اول جزء ان فخر لعل در دل این مرد بزرگ این مبنا بوده قبلا با تفسیر، یعنی قبلا تفسیر به مالا یرزا صاحبه شده بود، داشتیم با این مبنا دیگه ای تفسیر میکردیم حرف فخر رو. حرف فخر رو باید با این مبنا تفسیر کنیم. شاهد دارید برای اینکه فخر اینو گفته؟ بله. کجا؟
اینجا که عبارت کم و ناقص بود،
نه فخر تو اول خیارات هم که شیخ ازش عبارت نقل کرد جنس عباراتش حاصل مصدری بود، لذا اصلا شاهد بعدیش این. الان برید تو جامعه فقه بگردید، فخر رو معمولا جزوه، یعنی کسا که اصلا تو این دعوای ما نیستن، اصلا نگاهشون به این بحث نیست که انفعالی نباشه به خاطر این بحث، فخر رو جزء دسته یه کسانی میدونن که او اسامی رو اسم برای مسبب میدونه، یعنی میگن از ظواهر عبارات فخر برمیاد که فخر مسببه، کما که علامه رو مسببی میدونن، مثل مقابیس. بیشترین کسی هم که اثر داشت تا اینا مسببی بشن مقابیس بوده، یعنی مقابیس این تلقین رو ایجاد کرده برای بقیه که فخر و علامه و شهید ثانی، شهید ثانی هم حتی مسببی هست. صلى على محمد وآل محمد.
الله اکبر.